این حکایت من است که همسرم را با این شایعه یا ترفند از دست دادم و حالا برای دادخواهی عاجزانه چشم و گوش به کلام شما دارم.
امیرالمؤمنین رو به عبیدالله کرد و فرمود: تو که از دشمنان ما در جنگ بودی و برای شامیان می جنگیدی، چرا نزد من آمدی؟
میدانم چه کردم، میدانم، ولی این دلیل نمی شود که خود را از عدالت علی مرتضی محروم سازم. من به شما بد کردم، ولی شما مرا از عدل و انصاف خود محروم نسازید.
زنی با دو شوی، طفلی در رحم، مگر می شود؟
من که تا به حال نشنیدم و ندیدم. گره کوریست که نه با دست باز می شود، نه با دندان. مگر بریدن چاره کند؟
پس از پروردگار و رسولش، تمام مولا علی آگاه و دانا بود بر سعادت و مصلحت بندگان و چون این فرمود:
حکم انصاف این است که نوال در خانه معتمدی بیتوته کند تا حمل خود به دنیا آورد، سپس نگهداری طفل از آن اکرمه باشد و نوال به خانه عبیدالله بازگردد.
خشم در وجود اکرمه زبانه می کشید و عبیدالله بار دیگر در دل به عدالت مولا احسن می گفت.
نوال دخترم،
بله پدر،
میخواهم از مولا و اکرمه تقاضا کنم که تا زمان تولد کودک تو در خانه من بمانی. چه میگویی؟
هرچه شما بگویید پدر.
جان پدر،
میتوانم با عبیدالله هم کلام شوم؟
آره، بله.
دیدی؟ این حکم عدالت کسی بود که به جنگش رفتی و بسیاری از یارانش را شهید کردی.
میدانم سر و پا تقصیرم، برای همین سکوت میکنم تا هرچه میخوایی بگویی، چون لایق آنم.
تو را لایق دوستی با خاندان رسول خدا میدانم که بالاترین چیز است.
ظاهراً این همه نیکبختی بر من دشوار است، نیست؟
حرفی دیگر دارم.
بگو. گوشهای عبیدالله مدت هاست منتظر شنیدن صدای توست.
زبان مریض لا مروت، یعنی لایق آن نبودم در این مدت مرا از احوال خود باخبر کنی؟
مگر نکردم؟ من چندین نامه برای تو گسیل نمودم، این تو بودی که مرا شایسته ندیدی پاسخم بگویی.
اما نامه‌های بی جواب را که دیدم باید میفهمیدم حرمتم نگه نداشتی، به کابینه خناس در آمدی.
دست خطی از تو برایم نرسید. در ضمن در مورد ازدواج من و اکرم همه چیز روشن است. من را مجبور به این کار کردن.
و تو هم لحظه ای تردید نکردی؟
نمیدانم، تمام کوفه دست به دست هم داده بودن، اما تردید من به خاطر توست. چه تضمینی دارد که دیگر به دشمنی خاندان رسول خدا و دوستی دشمنان او نروی؟
قول من، مرد نیستم اگر بار دیگر مقابل علی و فرزندانش بایستم. قول میدم، به خدا به کتابش سوگند میخورم، از دشمنی هم که با علی کردم توبه میکنم.
او هم میپذیرد. علی مردی که ندوزی نیست. حلالم میکنند.
هرگز نمیبخشمت اگر به عهدت پایبند نباشی و مال دنیا فریبت دهد.
میدانم. میدانم.
اکرمه عهد کرده بود به هیچ بهایی نگذارد این طفل نورسیده به دامان نوال رسد. پس از همان درنگ نخست او را با خود برد.
حکم مولا عین عدالت بود. پذیرفتن اون نهایت درایت. نوال به کابین عبیدالله بازگشت اما گوشه جانشو به امانت در خانه اکرمه نهاد. یونسشو. نوال بیتاب بود و این بیقراری عذابی جاودانه شد برای اون. در زندگانی کودک عشق مادره. دل عاشق همیشه بیدار. دیده عشق و هر بار. محبت مادر پیوسته با مهنت قرینه. نوال را صد بلا در پیش بود هزاران در راه اما دست به دعا برداشته برای طفل خود یونس دعا میکرد. یونس ابن اکرمه نمانند یونس نبی در بطن نهنگ و به امر خدا که به دستور پدر از مادر جدا بود.
نوال تو چرا هنوز آماده نیستی؟ برای امنیت باید با کاروان راهی شام شدی.
مرا با خود نبر، نمیتوانم از کوفه و پدرم دور باشم.
چرا؟
دلم برای یونس تنگ میشود.
تو چه ساده ای؟ نمیدانی اکرمه یونس را بهانه کرده تا تو را به دام بیاندازه؟ از وقتی دوباره به خانم پا گذاشتی روزها و شبها راجع به این قضیه بحث کردیم و تو قانع شدی؟
نه قانع نشدم، مجبور شدم چون تو خواستی. حال هم اگر بگویی بیا اطاعت میکنم.
آفرین.
ولی دلم راضی نیست.
من هر چیزی که دارم دست مالک است. دیگر دیناری نداریم خرج کنیم. از طرفی با وجود اکرمه و جابر دلم نمیخواد تنهایت بگذارم. این که نگران همسرم هستم بد است.
ولی من
دیگر اما و اگر و ولی نیار. مدتی رو در شام میمانیم، کارو بارم که سکه شد، اندوخته کافی داشتیم، دوباره برمیگردیم کوفه. زود باش.
حالا همسرم خوب نیست، باید جای توقف کنیم.
عبیدالله نمیتوانیم، اگر بایستیم ممکن است به موقع به مکانی هم نرسیم.
بایستیم،
اینجا شبهایی طوفانی و سرد دارد، قدری تحمل کند صبح به آبادی میرسیم. شاید طبیبی بیابیم جوشانده ای به او داده درمان شد.
اما او قادر به حرکت نیست.
لا اله الا الله، و ما قادر به ایستادن نیستیم. اگر میخواهید مشکی آب برداشته شب را تنها در بیابان بمانید. تصمیم خود را بگیرید.
نوال، میدانم حالت خوب نیست، کمی باید تحمل کنی. نمیتوانیم بایستیم. بگذار به شهر که رسیدیم قول میدم بهترین طبیب شام را برایت بیاورم. طاقت بیار.
طاقت میآورم. نوال رفیق نیمه راه نیست. برویم.
راه بیافتیم ابو رافه.
راه بیافت.
سرزمین شام دروازه های بسیار دارد با بناهای مرتفع. در وسط شهر مسجدی بنا شده که گویند پیش از این عبادتگاه پیروان عیسی ابن مریم بوده. در اندرون شهر کوچه ها و سراهای مشجر بسیار است و کوشک ماویه که چشم را خیره می کند. نوال تبدار و بیمار به شام شد، بیتاب پدر، گریان از فراق پسر و دلگیر از هجران مولا علی.
رفیق عزیز، نیازی نبود به این تعجیل امانتی را که نزدت داشتم برایم بیاوری.
تعجیل چرا؟ اگر میدانستم در راه شام هستی مأموریت خلیفه را به تعویق میانداختم. تو همسرت نوال راه درازی را آمده اید. همین که رسیدم و مطلع شدم فلفور آمدم تا خود را از زیر بار این امانت خلاص کنم. به هر حال تو به دارایت نیاز داری.
تو امانت دار خوبی هستی مالک.
همین که به سلامت رسیدی خدا را شاکرم. اما حال و روز همسرت مرا نگران ساخته.
در این مدتی که نبودی بسیار مضطرب بودم، ولی حالا که تو را کنار خودم میبینم خرسندم برادر. اما نوال، درست از همان شب اول حرکت من تا به امروز مدام دچار ضعف و کابوس است. نمیدانم چه مطلبی، چه چیزی روح او را به هم ریخته. امشب را پیش ما بمان، یا اگر کاری داری فردا شب رو با هم بگذرانیم.
امشب مهمان خلیفه معاویه هستم، ولی حتما شبی دیگر با شما خواهم بود. عبیدالله، تو مایه افتخار منی.
نترس، نترس، مدام همین است، کابوس میبیند. مرا ببخش، باید بیدارش کنم. نترس نوال عزیز، چیزی نیست، من اینجا کنار تو هستم. آرام باش، آب بده. میبینی چه روزگاری دارم مالک؟ ناگهان جیغ میکشد، دوباره به خواب میرود.
خب، اگر من هم جای اون مدتی با اکرمه میزیستم، حال و روزم جز این نبود.
مالک، دیگر اسم این جرثومه را پیش من نیاور.
بسیار خوب، بسیار خوب.
تا عزم شام نکرده بودیم، حال و روز نوال خوب بود.
طبیبی حاذق میشناسم، اگر مایل باشی او را با خود می آورم. راستی، اگر امیر معاویه از احوالات تو جویا شد، به او چه بگویم؟
ببین مالک، من با نوال عهد بستم که دیگر برای دشمنان خاندان رسول خدا خدمتی نکنم. تو هم برای امیر معاویه بهانه‌ای بیاور، بگو همسرش بیمار است، یا نه بگو عبیدالله مشغول تجارت است. چه میدانم، اصلا بگو عبیدالله دیگر توان خدمت به شما را ندارد، مشغول عیال است.
میفهمم، باید بهانه‌ای بیابم تا عذر تو موجه باشد.
من همیشه به برادری و خیرخواهی تو محتاجم.
این چه حرفی است، وظیفه برادری است. عبیدالله، ما روزگاری را با هم سپری کردیم، حال باید بروم.
خدا نگهدار، فردا شب منتظرت هستیم.
جابر، جابر، من نامه ای به نوال نوشتم و به او گفتم هر آنچه را که از او میخواستم به تو نیز میگویم. امسال عید فطر عزای مسلمین بی مولا علی کوفه دار مکافات و این خانه بیت الاحزان است.
ابن ملجم به ضربت حسن ابن علی به درک واصل شد.
نه، او زنده است، آن ملعون تا دنیا دنیاست، زنده است و لعن و نفرین مسلمین را با خود خواهد داشت. بی مولا علی، مرا هیچ نظری به دنیا نیست، تنها از تو میخواهم. با حسن این دشمنی نکرده، با خواهرت مهربان باشی. تو برادر خوبی نبودی، اما من تو را بخشیدم. دریغ اگر از تو به خواهرت گزندی برسد. پیروی و غلامی آل علی را پیشه خود کن و و از اکرمه دوری کن که او را با تو دشمنی بزرگیست و ندوستی.
باشه پدر، آسوده باش پدر.
فرزندان هشام و همسایه یتیم من را سر بزن، آنها را دستگیری کن. اکنون این شهر همه یتیم شدن.
حسن ابن علی راه پدر را استوار نگه داشته، ولی هرچی شما بگویید.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.
راستی پیش از آمدنم در دارالحکومه بودم که پیکی شتابان نزد معاویت ابن ابو سفیان آمد و گفت ابن ملجم مرادی سحرگاه در محراب علی را به ضرب شمشیری از پای در آورد.
زندگی چه معنا داشت وقتی که علی مرتضی نبود؟ آن نور سعادت ابدی، آن مفتاح دولت سرمدی، آن مظهر عدالت، آن پدر یتیمان، آن یار و یاور مظلومان، آن دشمن ظالمان، آن خورشید مساوات در خاک شد و آن روح پرفتوح در سماوات. نماز دلنوازش گسسته شد و به شمشیری فرقش شکسته. بیماری نوال به دل بود نه به تن، او را دیگر توان هجران نمانده بود. پس طبیبان همه درمانده گشتن از تیمار او.
جوشانده به او هر روز بخورم کفایت نمی کنن، اما بی تأثیر نیست، کمی آرامش میکنه.
حالش بهتر می شود؟
قطعی نیست. آنچه می دانم مرض او به جسم نیست که از روح هست. او را به کوفه بازگردان، شاید بیتابیش التیام یابد. امید دارم افاقه کند. از برای این مرضها درمانی نداریم جز آسایش و مهر. نگران نباش، به خدا توکل کن. خدا حافظ مالک.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار طبیب. عبیدالله، تقصیر از من بود، نباید بی احتیاطی میکردم.
نه مالک،
من باید خودم را سرزنش کنم که این دختر را به زور به شام آوردم. چاره نیست. باید به کوفه بازگردم.
پس کاروبارت چه می شود؟ کی به کوفه می روی؟
این که کی بخواهم عزم کوفه کنم بستگی به حال نوال دارد. شاید فردا، چه می دانم، شاید هم مدتی را در شام بمانیم. ولی در نهایت باید در کوفه برای خود زندگی تازهی بسازم. علی به گردن من بسیار حق داشت. حیف، حیف. او ادارت را به درستی اجرا می کرد. خدا لعنت کند ابن ملجم و خوارج را که او را کشتند.
دشمن معاویه ابن ابو سفیان از میان رفته است و تو می خواهی به کوفه بازگردی؟
بنی هاشم هیچگاه با بنی امیه بیعتی نداشته. مطمئن باش حسن ابن علی هم خلافت بنی امیه را نمی پذیرند.
نیکو سخنی گفتی عبیدالله. بیشک جنگی دیگر بالا خواهد گرفت. بخونخواهیه.
بخونخواهیه چه کسی؟
علی ابن ابی طالب.
نه، کسی بخونخواهی علی نمی جنگد. احتمالاً معاویه نامه می نویسد برای حسن ابن علی تا از او مشروعیت بگیرد و مطمئناً حسن ابن علی موافقت نمی کند. مسلمانان بعد از فوت پیامبر دیگر به این سادگی‌ها روی آرامش نمی‌بینند.
تو طعم قدرت را نچشیده عبیدالله. نمی‌دانی چه خون‌ها که برایش ریخته نشده است.
همه امید و آرزویم این است که هیچگاه طعم آن را نچشم.
بی دست و پای بدبخت، من را در این طویله محبوس کرده‌ای در حالی که خانه پدرت خالی افتاده است.
سهم برادران و خواهرم چه؟ با آنها چه بگویم زن؟ بگویم منتظر مرگ پدر نشسته بودم تا به فوریت به خانه اون نقل مکان کنم؟
40 روز گذشته، آن وقت تو به این میگویی فوریت. من نمیدانم خدا چرا تو را اینقدر ابله آفریده. بیچاره، اگر آن خانه را تصرف نکنی دیگر چیزی به تو نمیرسد.
خدا را شکر که برادران هم به من محتاج نیستن، وگرنه تو افریت نمیگذاشته از آنها دستگیری کنم.
حال مگر آنها از تو دستگیری کردن؟ مگر حال تو را پرسیدن؟ هر کدام برای کسب و کاری به شهری رفتن. تو ماندی و پدر پیر و علیلت که اگر نبودی آن پیر مرد زودتر از اینها مرده بود. پس سهم تو بیشتر از آنهاست که اگر عرضه گرفتنش را نداری من میگیرم.
چه میکنی زن؟
اسباب کشی به خانه نو. میتوانی با من همراه شوی؟
چندی بعد با رسیدن دستخط جابر و خبر فوت پدر، حال نوال رو به وخامت گذاشته و عبیدالله ابن حر جوفی را بران داشت تا به وعده خود جهت عزیمت به کوفه جامعه عمل بپوشاند. سال 40 هجری آفتاب کوفه به ضرب شمشیر ابن ملجم مرادی غروب کرد. سال بعد معاویه لشکر خود را برای گرفتن بیعت از امام حسن مجتبی راهی عراق کرد. امام حسن با تدبیر خود پیمان صلحی را با معاویه امضا نموده با شروطی خلافت را به وی واگذار کرد. 9 سال بعد معاویه که تحمل فرزند ارشد امام را نداشت، وی را با زهری کشنده مسموم و به شهادت رساند. حسین ابن علی به عهد و پیمان برادر خود با معاویه احترام گذاشته تا اینکه به سال 60 هجری معاویه درگذشت و پسرش یزید را علی‌رغم توافقش با امام حسن مجتبی به خلافت برگزید. پس حسین ابن علی با وی بیعت نکرده و از مدینه خارج شد.
دوم ذی‌حجه سال 60 هجری کوفه.
اسام 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 همان از این در
برای تان جوشانده آوردن اسام
در کوفه خبرهای انگار این شهر قرار نیست روی آرامش به خودش ببین. من که بیمارم و استطاعت حرکت ندارم، تو هم که مانند گنگان زبان بسته ای. حرف بزن مرد، بگو چه خبر است.
ابن زیاد شهر را زندانی ساخته که هیچ جنبنده‌ای در آن روی آسایش نداره. همه جاسوس یکدیگرن، نمامان و منهیان دارالحکومه همه جا هستن. در این چند هفته با آمدن مسلم ابن عقیل حراسی در دل اهل دارالحکومه افتاده است.
اینها به من مربوط نیست، از دشمن من بگو. من نمیدانم این آل علی با شما غلامان و کنیزان چه میکند که نان ما میخورید و رخت ما میپوشید و شیفته ایشانید. گم شو، به خیر تو نیاز ندارم. برو. خواهرت سلیمه کجاست؟
در مطبخ است.
بگو بیاید. برایم از بیت عبیدالله و نوال بگوید.
ارباب، دست بردارید از این مرض عشق که تنها بذر عداوت و دشمنی میکارد و خون و خونخواهی درو میکند. شما در این مدت که عبیدالله به کوفه بازگشته مدام در پی انتقام هستید.
ابله نادان، زبان باز کرده ای؟ سفیهی ندیدم که فصیح سخن بگوید. کارت به جایی رسیده که منو نصیحت میکنی؟ من به مهملات تو نیاز ندارم. برو به خواهرت سلیمه بگو بیاد. گم شو. آخ
امر به آمدنم داده بودی؟
خوش آمدی، خوش آمدی. اسامه مرا عصبانی میکند و تو به من آرامش میدهی. تفاوت خلقت خداوند را ببین. یک خواهر و یک برادر از یک پشت و یک زهدم. یکی بدخو و بدروی و بیخرد، یکی فتان و زیباروی و باخرد. هنوز به خانه نوال رفت آمد میکنی؟
به گفته شما با نوال و سمین دختر عبدالله ابن عفیف دوستانی شده ایم، به صورت و نه از ضرورت. ولی آنها مرا خواهر خود دانسته رازهای خود را فاش میگویند.
بیا 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 بنشین، برایم از نوال بگو که گوشم بیش از هر چیز مشتاق شنیدن قصه های نوال است. بیا.
این نوال را چه سحر و جادویی است که ارباب مرا این گونه بیمار کرده؟
این عشق از سر اشتیاق نیست، طوقی است که سالها برگردن من است. میخواهم انتقام بگیرم. هر کس که به من کمک کند به او پاداش میدم. سلیمه، تو اگر به من کمک کنی، پاداش تو آزادی از بندگی و کنیزی است.
نه، شایدم بیشتر. تو استحقاق بیشتر از اینها را داری. میتوانی محرم و همدم من باشی، بانوی این خانه.
من مطیع امرم. حال راز نوال را فاش میگویم. او و سمین در خانه عبیدالله جلساتی را برای دعوت از حسین ابن علی برقرار کردند. زنان را به مجلس وعظ میخوانند و در نبود عبیدالله آنها را به مخالفت با یزید و ابن زیاد دعوت میکنند تا همسرانشان را به دشمنی با یزید بشورانند.
خوبه، این ارتباط را حفظ کن تا به وقتش بهت بگم چیکار کنی.
دل قوی دار، من به قولی که دادم عمل میکنم. برو و برام از خونه نوال خبرهای تازه بیار. فاصله تو تا آزادی فقط یک تار موه.
سلیمه،
به حسام چیزی نگو، به او اطمینان ندارم. دوستدار آل علی است. میترسم نقشه های من را برملا کنند.
مطمئن باشید او از این رابطه هیچ بویی نخواهد برد. برادرم را خوب می شناسم.
دلم می خواهد وقتی حالم بهتر شد به دیدار پسرم یونس بروم.
هله نیکومکانیست و زبیده دایه مهربان، نگران نباشید.
نوال دلش برای یونس تنگ شده، ولی غرورش اجازه نمیدهد چیزی بگوید. دیر یا زود خام میشود. برو سلیمه، برو برو.
نوال دلتنگ بود، دلتنگ دیدن یونس، دلتنگ قدم‌های مولاش علی، ولی دیدن یونس از سوی اکرمه منع و حرام شده بود. و نیز دادگری در کوفه نبود تا حق این دیدار را فراهم سازد. عبیدالله نیز با شنیدن نام یونس ابن اکرمه نعره می‌کشید. کوفه دیگر شهر آمال نوال نبود. ابن زیاد به فرمان یزید ابن معاویه پایه‌های حکومتش را بر کوفه استوار می‌کرد و هر لحظه خبری ناگوار از حکومت او گوش به گوش می رسید.